با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بفانی هستم در این روز جمعه 14 بهمن ماه هست و 3 ماه فوریه. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسانند. ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما عزیزان پی میگیریم. امروز هم خوشحالم که یه بار دیگه این فرجه پدید اومد که بتونیم بریم خدمت دوست خوب هممون جناب آقای دکتر مرتضای انواری نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به آقای انواری و سپاسگزار از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
سلام بر شما دوست عزیز جناب آقای سعید بهبهانی و سلام به بینندگان عزیز تلویزیون میهن. من قبلنا سلام نمیگفتم، همیشه درود میگفتم، ولی واقعا بعضی از پیروزی ها رو با سلام میشکنم. من واقعا سلام به شما میگم به عنوان تشکر از تمام زحماتتون و برای رساندن صدای آزادی خواهی مردم ایران.
ممنونم حضورت از همه کوشش هایی که شما و دوستان در پشت صحنه در حقیقت دائما در شرف انجام هستی و انجام میدید و واقعا کسانی هستن مثل شماها که بی صدا و بدون اینکه بخواد اسمش مطرح بشه خودشو بنزه جلو، نمیدونم بیارو بگه و هنوز اتفاق نیفتاده رو به اسم خودش تعریف کنه، میبینم مطلع هستم که چگونه کار میکنید، چگونه تلاش میکنید و واقعا سپاسگزارم. و مهمتر از اینکه با توجه به همه گرفتاری ها این فرجه‌ای که به من میده که بتونیم از تجربه و دانش شما عزیز استفاده کنیم واقعا ممنونم. بذارید بریم سراغ موضوع خودمون و بپرسیم از شما که این دوگانگی رو چجوری میشه تعریف کرد. میبینیم که آقای بلینکن که به خاورمیانه سفر کرده یه جوری دیگه حرف میزنه، ولی مسئول میز ایران آقای رابط مالی در اینجا همچنان پایبند به داستان دیپلماسی و گفتگو و برجامه. این دوگانه چیست واقعا؟ دلیلش کدامه؟ نمیشه که مثلا اون اونجا اینجوری بگه، این اینجا اینجوری بگه. یعنی مثلا فکر میکنن نمیشنون، اسرائیلیان نمیبینن، دنیا نمیبینه. چیه ماجرا واقعا؟ این سیاست چگونه تعریف میشه؟ خوشحال میشم بشنوم. بفهم
سعید جان، وقتی که ما نگاه میکنیم به استیتمنت های سیاسیون یک کشوری مثل آمریکا، اون رو با محدوده و میشن و به اصطلاح پالیسی ها و مقرراتی که برای اون درست کردن نگاه میکنه. آقای مالی به ایران بر اساس یک سیاستی که در دوره انتخابات آقای بایدن انتخاب کرد و در پلتفرم دموکرات ها نوشته شده بود که ساپورت برجام در 2015 رو باید حمایت کنی و از طرف تحریم ها هنوز از قوانین و شرایط و به اساس سیاست هایی که دورش هست حرف میزنه. آقای بلینکن که بیشتر مسئول استراتژی هست، از یک تغییر در نگاه آمریکا و غرب به ایران داره حرف میزنه که هنوز به پالیسی و به اصطلاح اجرا نرسیده، گرچه صدای اون، صدای مردم آزادیخواه ایران توسط ایرانی های خارج کشور انتقال پیدا کرده و به راحتی به کنگره، نمیدونم پارلمان ها، به در این مورد مجلس نمایندگان آمریکا رسیده، اینا داره یک روندی رو داره طی میکنه که تغییر در پالیسی، تغییر در نگاه استراتژیک، حالا نه پالیسی، پالیسی در مرحله اجراست، در نگاه استراتژیک آمریکا به ایران هست، چه در اروپا و چه در آمریکا. هر دوی اینها در مورد اون مسئله درست حرف میزنن. آقای بلینکن در اسرائیل و در کشورهای دیگه که مسافرت کرد پیامی رو داره میگه که به قول جمهوری اسلامی بهش میگن ایران هراسی، که مجدداً مسئله ایران رو بسیار بسیار پررنگ کرده و مسافرت نتانیاهو به فرانسه و ملاقاتش با مکرون یکی از نتایج اون بوده. و این وقتی که از آقای نتانیاهو میپرسن موضوع مذاکرات شما با فرانسه چیست، گفت ایران و ایران و ایران. یعنی تقاضای نتانیاهو از فرانسه همکاریش در حتی یک برخورد نظامی است. در زمانی که رئیس مسئول سیاست خارجی آمریکا آقای بلینکن در یک مجمعی حرف میزنه، با توجه به تغییر اون سیاست ها که آقای بایدن که از طرفداران برگشت برجام و به قول معروف رفع تحریم ها بود به جایی کشیده، که میگه برام مهم نیست. حالا از لحاظ سیاسی بیاین دیگه اهمیت نداره، بیاین اینو نگاه کنین از دید یه رئیس جمهور چجوری میتونه یه چیزی خیلی مهم باشه حالا دیگه اهمیت نداره. تغییری در اون جریانی که اهمیت داشته، آیا این بود؟ آیا ایران علائمی نشون داد که دیگه مسئله هسته‌ایش مسئله نیست؟ اون نبود. پس چی شد؟ نگاه و برخورد از طریق مثلا مذاکره و معامله با ایران انقدر بد شده در انظار آمریکایی ها و نمایندگان آمریکایی، افکار عمومی آمریکایی و افکار عمومی ایرانی ها، که اینها جرأت همچه کاری دیگه ندارن و دارن یواش یواش به این نتیجه میرسن که امکان داره در محاسبات به اصطلاح هزینه و نفع این معامله که ما نگاه میکنیم، نفع ما برگزار از جمهوری اسلامی باشه. البته این مسئله گذار از جمهوری اسلامی الان نمیگن، ولی راهی که انتخاب میکنن، هر تصمیم سیاسی که میگیری در یه شاخه دیگه میبرده، شاخه ای که الان مثلا میگن انگلستان مسئله قرار دادن لیست سپاه پاسداران رو در لیست تروریست به تعویق انداخته رو. چرا؟ برای که میگه نتیجه میگه ما میخوایم معامله کنیم با ایران، میخوایم تاثیر سیاسی داشته باشیم، حالا این کارو بکنیم امکان داره اوقات بشه. برای یک کشوری مثل آمریکا اون مسئله نبود، نه اینقدر معامله داشتیم، نه به آمریکا معامله داشت با ایران، نه اینقدر احتیاج به نفتش داشت، نه علاوه اقتصادی باید محاسبه میکرد که چند نفر ضرر میکنن. ولی کشوری مثل انگلستان و آلمان و فرانسه وقتی که 20 کسانی که درگیر هستن با جمهوری اسلامی میارن بالا، اینقدر کمپانی‌ها و کارخونه‌ها زیادی هستن که تأثیر اجتماعی داره و اونا باید یک کاری بکنن. آقای رابرت مالی در حوزه ایران و در بسیار اون فضای سیاسی رابطش با ایران که موضع آمریکا نیست، تغییر رژیم نیست فعلا و هنوز مذاکره از رابو مونان بهترین راه میبینه است. حتی اینم آقای بلینکن اعلام کرد، ولی آقای بلینکن از یه تغییر روی کرده به اصطلاح ادمینستریشن بایدن به ایران که همزمان شده با روی کرده و چرخش 180 درجه اروپا به خصوص آلمان و این روندی که میره، نهایتا تقابل با جمهوری اسلامی رو احتمالش رو بیشتر و بیشتر میکنه.
بسیار خوب، توضیح خوبی بود دیگه. پس زبانش من اونجا که فهمیدم ما یک پالیسی داریم، یه استراتژی داریم، تو عرصه پالیسی کاری است که فعلی است که در حال انجام، استراتژی برنامه است که برای رسیدن به اون پالیسی انجام میگیره. بنابراین این دوگانه رو شما یه جوری توجیه میکنی برای ما. بریم سراغ خود جمهوری اسلامی و رفتاری که داره انجام میده. این داستانش با آذربایجان، کشورهای پیرامونیش، هر روز داره اوضاعش وخیمتر میشه. و بعد رفتاری که انجام داد، الان میبینم که نماینده مجلس امروز گفته مصوبه سران قوا برای فروش اموال مازاد دولتی زیانی غیر قابل جبران و بدعتی در قانون اساسی است. چرا اینا دارن این کارو میکنن آقای انواری نظری؟ دنبال چی؟
اگر این تاپیک و این بسلاد مبحث رو اسمش همه بذاریم که اسمی که خامنه‌ای تازه کشف کرده، مولد سازی که میگن، جالبه که در قسمت ارز، از ارز دولتی و ارز خصوصی و ارز رسمی و ارز
نیمایی
از این چیزا استفاده میکنن که کار پنهان میکنن. اینم یکی از این چیزاست، مولد سازی. ببین یک علاز کلی که نگاه کنیم، جمهوری ایران، ایران از علاز کل، از علاز توانایی های به سرمایه های ملی فردی انسانی، سرمایه های ملی زیرزمینی، توانایی های نو هاو به قول آمریکا، توانایی دانستن یک موقعیتی، سن جوانان موقعیتی که میتونی یکی از اقتصادات بزرگ دنیا بشه، نیست و این راهی هم که میره به هیچ جا نمیرسه. چرا؟ برای که کسی جرأت نمیکنه در اون نظام به مسئله اصلی برگرده. مشکل اقتصاد بیمار دولتی دستوری مقاومتی نمیدونم مولد سازد ایدئولوژی، هر چی که اسمش بذارین، یک بسیار محدودیت هایی برای خودش درست کرده که این محدودیت ها نمیذاره تحلیلگرانش، این گروهی که مثلا میان به وزیر اقتصاد مشاوره میدن که چیکار کنه چیکار نکنه. البته در زمزمه آقای سعید لیلاز و بعضی از این کسانی که داشتن به آقای جان دوزی وزیر اقتصاد بسا ادوایز میدادن، اینا بود، ولی هیچ کدومش سعی نکرد اون رو کامل کنه. بزرگترین درد اقتصاد ایران، اقتصاد سیاسی زده و متصل به یک شخص که دارای پارانوید سیاسی و امنیتی است و اون آقای خامنه ایه که تصمیمات سیاسی که میگیره اقتصاد رو دست پاشو میبنده و این ضرر دشمن پروری آقای خامنه ای به ایران و بیش از صدها میلیارد دلار بوده. حالا چرا؟ به راحتی میتونم براتون محاسبه کنم. من از این نیست که مثلا حرفش میزنم میگم نه، جدی. تحریم هایی که شده، ضرر های حالا چه دولتی چه خصوصی که به ایران خورده، قیمت بالا رفتن، دور زدن ها، عدم هماهنگی نیروهای علمی و به اساس توانایی های صنعتی با دنیای آزاد و راحت، این دشمنی به جایی که بیاد با دنیا بسازه میخواد با دنیا بجنگه. فکر میکنه اونا دشمن آخان، ولی که خودش میدونه افکارش انقدر احمقانه است، هر کسی که نگاه کنه میفهمه که آقا با این نمیشه زندگی کرد، با امام حسین، با امام حسن نمیشه زندگی کرد. آخه تو به زور بیار بکن تو کله مردم، نمیدونم 400 هزار تا آخون بساز، خیال کنی هر جا درد کمه بره. بابا به حساب خود اینا میگن تورم 40%. یعنی چی؟ یعنی اگر خرج زندگی من 40% رفته بالا، اگر من 40% حقوقم اضافه بشه، ایت اوکی، به قول معروف خوبه. بیچاره میبینیم سازمان های دولتی و سازمان های زیر دست خامنه ای از 50 تا 60% افزایش داشتن در بودجه 1402، در حالی که حقوق کارمندان 20% اضافه شده. یعنی چی؟ یعنی 20% از تمام مردم کندن دادن، اختلاف 40% و 50%، 10%، 10% دادن به اونا. یعنی تورمی که ایجاد شده برای مردم بوده با توجه به حالا در این ماجرا که 20% به اینا دادن، این خودش از کجا آمده؟ پول نداشتن اینا، به صورت تولید پول. یا آقای لیلاز که مال حزب کارگزاران
کارگزاران رفسنجانی دیگه،
اختصاصا کارگزاران رفسنجانی، از ما سمجھ کارگزاران رفسنجانی، از اون چیزی که من میگه من گفتم ولی واقعا من گفتم نبود. یکی از این چیزاش اینه که سیاسیه. این آقا گفت، حالا برای که همه گفته بودن، اقتصاد ایران سیاست زده است. یکی که این باید کم بشه، اونم گفت من ما اختیار داشت باید کم بشه. یکی دیگه این مسئله خودی و غیر خودی که به اصطلاح مردم عادی نباید در ساختار حکومت و تصمیم بگیره شرکت کنن، اگر شیعه به قول اینا نماز شب بخوان نیستند و نمیتونن برن بالا، یه حدودی، یه گلاس سیلینگ هست که خودی و غیر خودی دوگه. این در کشورها، در کشوری که 80% اقتصاد دست دولته، یک شکافی ایجاد کرد که اکثریت مردم گذاشت بیرون از اقتصاد، مجبور شد اقتصاد دست نیروهای نظامیش بده و دست چی بده که مطمئن باشه پولش برمیگرده. اونا هم به میشن خودشون فکر میکردن. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی کجا میخواد تکثیرش کنه؟ اون مسئولین سپاه پاسداران نسبت به اصطلاح هدف اورگانیزیشنشون کار میکردن، نه اینکه بیا فکر نون و دوای مردم باشن که مثلا 100 قلم دوای پزشکی تو تهران پیدا نمیشه. و واقعا ننگه برای یک کشوری مثل ایران که هم توانایی ساخت داره که به خاطر تولید رو انقدر ضعیف کرده. یارو دولت میره کار میکنه، پول دولتی میگیره، حالا وقتا میگفتن ارز دولتی، حالا میگن ترجیحی میگیره، میشینه روش یه ده روزی، میره بازار آزاد میفروشه. خود اینا میگن آخه این کی نفع میبره از بالا رفتن دلار؟ آمریکا که براش فرق نمیکنه، با ریال که معامله نمیکنه، حالا دلار بره بالا یا چیزی مش ریال میخرن، کی نفع میکنه؟ کسی که دلار داره ریال خرج میکنه، اون کیه؟ دولته. اون چی چی جوری شد این کار میکنه؟ پول چاپ میکنه، پول که زیاد شد قیمت میره بالا، پول قیمت که میره بالا رابطه عرضه و تقاضا به هم میخوره، یه در از جامعه جدا میکنه. و این پول چاپ کردنه، بسا بیماری پول چاپ کردنه، سیستم که شروع شده از دلار 7 تومانی کردش 45,000 تومن، این بیماری این آقایون به خاطر اینکه تنهارایی که بلد بودن دستگردان و نمیدونم خیریه و میبینین که آقا تا به جایی که یه مؤسسه درست حسابی درست کنن خیریه امام و فلان، دنیا رو خیریه‌ای میبینن که یه رودخونه‌ای وایسن آب داره میاد، اینا میگیرن تقسیمش میکنن به این ور، احساس خوب میکنن، میرن بهشت که مثلا به حسن و حسین دادن درست شده. این نحوه نگرش که بسا شروع شد با اقتصاد مال خر است از آقای خمینی، یک تفکر جدایی از به اصطلاح اقتصاد و فقر پروری و فقر توجیهی و فقر تربیتی داریم. ما اصلا در جامعه ما میتونیم که آقا فقر خیلی خوبه، هر فیلم جمهوری اسلامی
داره دیگه، فقر و فخری.
آره فقر و فخری نمیرسن،
فقر و فخری یعنی افتخار کن که فقیر.
آره.
یه چیزی این وسط وجود داره، خیلی موضوع خوبی بود، دو تا سه تا موضوع به فکر من رسید. یکی این که میدونیم همه خامنه ای، کسانی که دقت داشته باشن و بشناسن دوره شاه رو بشناسن و این دوره رو هم بهش نگاه کنن، کاملا معلومه خامنه ای از اونجایی که حرکت کرد رفت نشست تو کاخ مرمر، این دقیقا میخواد ادای شاه رو در بیاره، یعنی همون رفتار که مثلا شاه، من مثل شاه هم دیگه، بالاترین چیزی که تو ذهنش بوده اینه که بشه محمد رضا شاه. ولی یه تفاوت بنیادی وجود داره بین این و محمد رضا شاه. به باور من محمد رضا شاه این مغز یه آدم اوپن مایندد بوده، مغزش باز بوده و اول از همه ایران رو دوست داشته، براش مهم بوده و حتی پدرش وقتی نگاه میکنین میبینیم که میرن فردوسی رو میسازن، کنگره فردوسی میذارن، نمیدونم ایران شناسی درست میکنن، مقبره کوروش رو پیدا میکنن، از زیر خاکا در میارن، تخت جمشید و پاسارگاد رو پیدا میکنن. همه اینا تو دوره رضا شاه اتفاق افتاده، تو دوره قاجار که ما نداشتیم این چیزا. اونجا نمیدونم همین مقبره کوروش نمیدونم قبر سلیمان بوده، یه طرفای دیگه بوده، اصلا ربطی به دوره هخامنشی و تاریخ گذشته نداشته. اینا سعی کردن که ایران رو به عنوان یه امپراتوری بزرگ جهان به دنیا معرفی کنن، آخرش هم رسیدن به جشنهای 2500 ساله و فلان. اینا دنیاشون تو نینوا خلاصه میشه، نینوایی که دروغ به ما گفتن، یعنی کربلایی رو برای ما تعریف کردن که شما خیال میکنید مثلا صحرای آریزوناست، نواداست، یه جای خشک بی آب و علفه، نمیدونم هیچ چی توش وجود نداره، حتی کاکتوس هم توش نیست. ولی وقتی واقعیت کربلا رو نگاه میکنیم یه دشت سبز خرمی است بین دو تا رودخونه پر آب دجله و فرات و یه فاز کشاورزی بزرگ توی عراق، درخت پرتقال و نمیدونم فلان، همه چی اونجا کشت میکنن. ولی اینا یه ایمیجی به ما دادن که کربلا برای ما مثل صحرای آریزونا بوده، مثل صحرای نوادا ددولی بوده، در حالی که واقعیت نداره. یعنی دنیاشون اینه، ولی دنیای اون دوره پهلوی اون نبود. بنابراین و شاه سعی میکرد از تکنوکرات ها استفاده کنه، دعوت کنه، اساتید رو بیارن، نمیدونم ارتباط پیدا کنه، دانشگاه هاروارد بتونه تو ایران شعبه بزنه. اینا همه رو از ما گرفتن، مثلا دانشگاه امام حسین و امام صادق درست کردن. چون اصلا همین که شما داری تعریف میکنی، یا یعنی وقتی نگاه میکنیم این حرفای شماست، همینه که شما داری میگی، دنیای اینا یه دنیای دیگه. خامنه ای میخواه ادای شاه رو در بیاره، ولی خب نیست، اون ظرفیت درش نیست، یه آدم متحجر کوتاه کوچولوه. حتی خودشون بین آخوندا قبولش نداشتن، از روز اولم قبولش نداشتن، هنوزم قبولش ندارن. و خب این الان من فهم میکنم ما رسیدیم به دوره فروپاشی اقتصادی. حتی اگر اون بحثی که شما مطرح میکنی اقتصاد دولتی، یا روسا بهش اسمش گذاشتن اقتصاد کلان، اقتصاد پلان و اقتصاد با برنامه، مثلا ما 200 نفریم، پس 200 کفش بیشتر لازم نداریم، همین کارخونه 200 کفش بزنه بسته، سالی 2 تا کفش میخوای، پس 400 تا کفش، 6 ماه اول 200 تا، 6 ماه دوم 200 تا، این دیگه بسره، دیگه تعطیل میشه. بعد این اومده بودن توضیح کرده بودن که فرض کن بند کفشو ترکمنستان بسازه، نمیدونم کفیشو اوکراین بسازه، اون روشو بخششو نمیدونم گرجستان بسازه، بعد اینا رو وقتی میخوام به هم دیگه بدوزن ببرن مثلا تو مسکو بدوزن یا تو سیبری اونجا بدوزن، بعد میشه کفش. و به همین دلیل وقتی که شکست، هیچ کدوم از این کشورها نمیتونه کفش تولید کنن، برای اینکه اون فقط بلد بود نخ بزنه، اون بلد بود اونجوریش کنه، اون بلد بود اونجوری کنه، هیچ کدومشون نمیتونه کفش رو به صورت کامل تولید کنن. اینا حتی توی اون بخش اقتصاد پلانی که تو نظرشون بودن موفق نبودن، نتونستن چی کاری بکنن. برای اینکه یه مش چپاولگر بی سوادن، اینا فقط چپاولگر بی سوادن. شما نگاه کن به یکی که استانهای کشور، همه فقط فقر فلاکت از سر روش داره میریزه. گیلان، مازندران مرکز تولید نمیدونم مرکبات و برنج و فلان، مردم الان اصلا اینا توش تولید نمیشه. نمیدونم این فروپاشی اقتصادی ما رو به کدام سمه، چه خطی که به ما نشون میده چی؟
من بر اساس اتفاقا این نشست داغ 26 اقتصاددان با خاندوزی رو من یه مقدار عمیق دنبال کردم و بعد افرادی که در اونجا حرفایی زده بودن به حساب مقالاتشون به ویدیوهای قبلیشون نگاه کردم از 2020 تا الان، مثلا یه دو سه سال گذشته، مثلا میجی باشه دوره روحانی هم کاور کرده باشه که بدونم چه. اینا درست میگن، این روندی که ما گرفتیم که میخوایم مشکلات رو برخورد نکنیم، که اولا اقتصاد دستوری نیست، قیمت مرغ توسط دولت تعیین بشه، یه عده توش میخورن یه عده توش میبرن، اصلا دولت خودشو در رقابت خیلی چیزا باید خودشو کنار بکشه. خرجایی که برای خودش درست کرده، مثلا یکی از این اساتید اشاره کرد که به 6 کشور حالا همسایه یا ناحیه ما یارانه میدیم به تعداد زیادی، گویا یه چیزی در حدود 1-2 میلیون جیره خور داره که حقوقاشون کم شده، همه هم دلخورن. جمهوری اسلامی بیشتر نگران اوناست تا بچه های ایران، یعنی جدی، یعنی واقعا اونایی که این همه زحمت کشیده بود، 30-40 سال زحمت کشیده بود، یک اینستیتوشن درست کرده بود که مثلا حزب الله یه افتخار باشه، باباش حزب الله، بچه‌اش حزب الله باشه، فلان باشه، میبینه کسانی که در حزب الله هستن دارن به کمپانیای غربی که قبلا به خود جایگزین کردن دارن مهاجرت میکنن، شیفت میکنن، و این باعث میشه که حالا برمیگردیم به مبحث اصلی که مولد سازی یا به قول معروف حراج دارایی های ایران چرا انجام میشه. اینا به این نتیجه رسیدن که تمام راههای نگهداری این سیستم از لحاظ اقتصادی که گاهکداری میان مثلا قیمت ارز رسمی میبرن بالا، یا جنگی بازار ازش میتره میره بالا، باز این کار میکنن، تورم میره بالا، مجبورن حقوق کارمندار رو زیاد کنن، حقوق کارمندار رو کارگرا رو زیاد کنن، به اندازه تورم نمیکنن ولی خودش تورم ساز، توی سایکلی افتادن که این سیکل و این حرکت اقتصادی راه به جایی نمیبره، یعنی این منهدم میشه. برای نگهداری و انرژیش و تداوم این چرخ بدون ترمز که داره به سوی فروپاشی میره راحل های هست. یکی از راحل های اینه که حالا حالی که ما داریم میریم بیزو فرمان بچرخونیم بیریم هر جا رفت، این به نظر آقایون اینه که از دارایی های مردم ایران ما بگیریم بفروشیم و خرج این ماشین رو بدیم. وقتی هم که نگاه میکنی خرج ماشین کجا رفته، بیشتر خرج این ماشین در حمایت خودشونه. ولی واقعا مثل یه مریض اقتصادی رو، مثل یه مریض تو آی سی یو همش میگه به من مورفین بزنین، I feel better، که هنوز زندم، ولی نمیدونه این مورفین زدن یا این دراگی هم که داره میزنه نه تنها به به طول عمرش کمک نمیکنه، از عمرش کم میکنه. یعنی به این مرحله رسیده. این آقایون وقتی نگاه میکنی از 3-4 چیز، یکی دوتشون راجع به فساد ساختاری، یعنی فسادی که بیلدینگ شده برای دور زدن و یه عده میفتن تو این سایکل و بلا فاصله پولدار میشن و فلان و میرن عدد، یعنی یه دفعه قصر میسازن و نمیدونم فلان و بمانی حرفا، یک عده به این مرحله رسیدن و یک عده کارگر و زحمتکش و بدبخت هر روز زندگیشون بعد و بدتر میشه، به جایی که مسئلهشون، به جایی که مسئله نمیدونم تفریح بچه یا ایژوکیشن بچه باشه، مسئله شده مرغ و نمیدونم تخم مرغ. این یک نگرانی بزرگه. همینجوری که یکی دوتاشون گفتن فروپاشی اقتصادی، میگه یه روز شوروی هم اینجوری فروپاشی کرد، نه که اومدن گرفتن محل زن، یه روز صبح بلند شدن نه آب بود نه برق بود نه تاکسی بود نه هیچی نبود. میگو اینجوری میگفتن اینشون که سیستم وایسا گیرپاش کردن سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی بسیار بسیار محتمله. یعنی حتی به قول خودشون میگن اگر این حراج دارایی های ملت رو نکنیم این فروپاشی قطعیه. حالا این نمی کنیم انشالله یه رای پیدا میشه.
آره این نکته درستی بود که شما اشاره کردی، منو بیشتر قانع کردی، یعنی متوجه شدم که بذارم اولا یه توضیح بدم برای بیننده ها و کسانی که این برنامه شما رو در هر کجایی که آقای انواری هست دنبال میکنی، یه چیزی یه تیری بزنم به پای خودم، همیشه من این کارا رو کردم. آقای انواری سالهای سال مسئول بخش اقتصادی وزارت دفاع آمریکا بوده. میدونی که آمریکا رو سه تا شاخ داره، یکیش کاخ ریاست جمهوریه یعنی کاخ سفیده، یکی وزارت خارجه است، یکی پنتاگونه. این سه تا شاخ آمریکا، یعنی آمریکا رو این سه تا ستون سواره. و آقای انواری وقتی که دارن صحبت میکنن راجع به مسئله اقتصاد و نمیدونم این و اون، به دلیل اینکه سالها کارش اصلا شغلش همین بوده که در مثلا ماجرای جنگ عراق من شاهد بودم که ایشون اونجا آنالیز میکرد خرج و دخل و نمیدونم درآمد و ضرر و زیان و اینا رو چجوری خرج کنید، از کجا بیارید، به کجا وصل کنید و اینا. در نتیجه شما با یه آدمی امروز مواجه هستی، شاید این تلویزیون ها که آقای انواری رو دعوت میکنن میبرن ندونن واقعا پشت این چهره چه شخصیتی قرار داره. بنابراین وقتی آقای انواری راجع به این بحثا داره صحبت میکنه، یکی از نادر کسانی است که میدونه داره چی میگه. اینو اول خواستم توضیح داده باشم. ولی نه، اگه خلاف میگم خب بگو دروغ میگی بابا، من اگه غیر از اینه بگو غیر از اینه. ولی این داستانی که اشاره کردید که این نیروهایی که در بیرون، چند میلیونی که در بیرون ساخته، با کشته شدن سلیمانی نبود که این نخ پاره شد، مثلا قاهانی رو گذاشتن جایش. این درسته که سلیمانی یه کاریزما داشت و بها خودش اینا رو ساخته بود، از روز اول میدونست پی و بنش رو بلد بود. حالا وقتی که یه ناگهان اون رفت بدون اینکه تحویل و تحولی صورت بگیره یه رفت، خب طبیعیه که شوک ایجاد میکنه. ولی مهمترین بخشی که این نفر بعدی که قاآنی باشه نتونست اداره کنه و نمیتونه اداره کنه، نبود دلاره. تا پول داری رفیقتم رفیق بند کیفتم، پول داشته باشی سر سیویل شاه نقاره میزنی. خب شما اصلا میدونی که همه آمریکایی‌ها تو اونجا پول خرج میکردن که نیروها رو عوض بدل کنیم، به این پول بدیم به اون پول بدیم. قانی اینا یعنی سلیمانی هم از همین روش 100 دلاری استفاده میکرد. 100 دلار میداد به یه آدمی، میگه تو بیا برو این کارو بکن. خب یارو با سر میرفت این کارو میکرد. به همین دلیل شما امروز میبینید که تو تمام این همه نفوذ خارجی در ایران سر همین 100 دلاری هست. خب 500 دلار بدی به یارو، یارو برد هر کاری رو انجام میده. 500 دلاری بدی پیشمرگه 6 تا ملق میزنه، کاری نداره که، با پول میشه همه کار کرد. الان مشکل اینا همین است که شما به درستی اشاره کردی و اینکه پول نداره. به همین دلیل که حسن نصرالله به دروغی میگه که بله همچنان ایران به ما چون اونم میریزه. خود حسن نصرالله هم از اون جایگاهی که داره 100% میفته، چون اونم اون آدم ها رو جذب کرده از طریق پولی که خرج میکنه، پولی که جمهوری اسلامی در اختیارش قرار میده. اگه اون پولو در اختیار اون قرار نده، اون دیگه نمیتونه اون لشکرش رو حفظ کنه، بنابراین اونم مجبور دروغ بگه که نمیدونم ما الان داریم میاریم و میبریم و نمیدونم فلان میکنیم و اینا. اینا الان
فتازگی ها گفته با مسئولین عراق و عربستان سعودی ملاقات کرده، خلیج عربی میگه اونا یه علائمی نشون میده که داره خودشو نزدیک به عربستان و عراق میکنه، و با توجه به اینکه آمریکا هم داره فشار میاره به عراق و فرانسه هم داره فشار میاره که از ایران این مقدار دوری کنه، آمریکا مسئله فروش دلار به عراق رو محدود کرد، اگر به قول معروف اجازه بده همینجوری به ایران چی کنه. داستان ها خیلی مفصله که یک مقدار از دوستان مثل حسن نصرالله، حزب الله و بعضی از هشت و شعبی ها واقعا در دست ایران دلخورن و دارن به بسیار قدرت های
طبیعی. آقا اون حسن نصرالله اون جایگاهی که داره که نمیخواد دست بده، که اون جبروتی که برای خودش درست کرده، اون لشکری که برای خودش درست کرده که نمیخواد دست بده. آخه این چی کاره بوده؟ این یه بچه قلابی بوده با ضرب پول جمهوری اسلامی و حرفای تبلیغات بی خودی و پول 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 این آدم ها رو جذب کرده، نمیخواد اینو از دست بده. بنابراین اگه این نده طبیعی میره سراغ عربستان و همطور که شما میگی این از همه جهت فروپاشی در جمهوری اسلامی یه امر مختومه. بنابراین بپردازیم به این که این بخش این ور، یعنی این که گذار نمیدونم آینده اینا رو دلم میخواد که یه قدری از زبان شما بشنوم که ما داریم به این سمت میریم، آیا واقعا نور امیدی هست یا اونجوری که من همیشه میگم داریم با سرعت به سمت تاریکی حرکت میکنیم؟ نگاه شما به رو به رو.
من چیزی که میبینم سعید جان اینی که تغییر یک مقدار آنون به قول ما ندانسته با خودش میاره و ما در یک مرحله تغییر هستیم. تغییر بعضی وقتا به خاطر رسیدن به یه چیزیه، تغییر بعضی وقتا تغییر نجات به عنوان یه پرابلم. ما میگیم وقتی مشکل داری یا مشکلت پرابلم مسئله داری، مسئله اینه که تغییر برای نجات از یه چیزی یا فرصت به قول معروف تغییر به خاطر دستیابی به یه چیزی. ما در مرحله تغییر از یک مشکلی در حال حرکت هستیم، به طور قطع این داره انجام میشه و سرعت انجامش هم بسیار بسیار چشمگیره و تقریبا بی سابقه است. حالا بعضیا این تغییر رو به صورت یک پروژه میبینن که مثلا یه نفر باید بالاش باشه، یه نفر مسئول کامیونیکیشن داشته باشه، یکی نمیدونم مطمئن باشه از دست نره، دیگه نفهمم چی نشه فلان نشه. یه نگاه دیگه اینه که این نه، یه جریان طبیعیه مثل رودخونه، یه رونده، یه مثل رودخونه که سرپاینیش پیدا کرده داره راه افتاده و این جدایی ریزش جمهوری اسلامی و پیوستن به جنبش مردم یک روندی شده که هر روز شما نمایش در سنگ‌های بزرگ انسان‌های بزرگ از ورزشکاران و هنرمندان میبینی و در آب جاری هم مردم عادی میبینی که روز به روز نارده. خب این تغییر ما یک روندی است طبیعی از جدا شدن از یک بیماری، از یک سرطان، از یک چیزی که خرد اجتماعی به اونجا رسیده که تداوم جمهوری اسلامی برای ایران و ایرانی در حال حاضر و در آینده خطرناک است و هرچه زمان تداوم جمهوری اسلامی کوتاه‌تر بشه به نفع ایران و ایرانی است. حالا در این روند که داریم میریم سوال اینه که آیا این روند حتما به یه جای روشنی ختم میشه؟ اگه خونمون آتیش گرفته، اگه زلزله شده، ما که داریم میریم بیرون اون مسئله تغییر جدا شدن، جدا کردن مفرده چیزه. ایرانی ها به علت کلایی که سرمون رفت در انقلاب 57 نتونسته بودن این سیستم جمهوری اسلامی رو از بدنشون بتکونن، هنوز با رسمان های امپریالیسم و نمیدونم دفاع از مذهب و دفاع از چیزهای مختلفی جمهوری اسلامی رو وجودش رو مشروعیت داده بودن. جمهوری اسلامی به خاطر خیزش مردم ایران در بین مردم ایران چه در داخل چه در خارج و مردم جهان به اصطلاح وجهه جمهوری اسلامی به جای رسید که همه شناختنش در مجالسشون و در پارلمانهاشون این نقش رو دیدیم، یواش یواش اونم به سیاست داره تبدیل میشه. ولی من فکر میکنم سرعتی که در این حرکت از خواست مردم به تغییر در سیاست خارجی که یکی از پایه‌های مشروعیت جمهوری اسلامی است و داره به لرزه افتاده و واقعا از طرف مردم داره میلرزه و سیاستمدارا رو در یک مرحله قرار داده که هیچ راهی ندارند جز اینکه از جنبش مردم ایران حمایت کنند، بسیار بسیار درخشنده است. و در این مدت توانایی های مردم ایران چه داخل چه خارج ریختن ترسشون به جایی که برسن که ما چه کارهایی میتونیم بکنیم. مثلا ما میتونیم جلسه اضطراری در مثلا پارلمان اروپا برگزار کنیم. البته من قبول دارم که مسائل دیگه مثل پهباد فروختن احمقی جمهوری اسلامی به این جریان کمک کرد، ولی احمقی جمهوری اسلامی بسیار بسیار قبلا اتفاق افتاده بود، ما هیچ کمکی از کمک بین المللی ندیده بودیم. من اکثر کردیتو میدم به خیزش مردم جوان ایرانی که در دوره کرونا و اینا نشستن به اصطلاح مجبور شد ویرچوال بشه، کامپیوتری شدن و با دنیای جدید آشنا شدن. این جوانان ما امکان نداره در اون نظام فکری و فرهنگی که جمهوری اسلامی میگه بتونن زندگی کنن و این گسل بالاخره یا چی میگن مثلا 40 میلیون ایرانی باید بیرون کنن، 5 میلیون ایرانی بیرون کنن، یا اینکه باید رژیم عوض شه، کدومش منطقی داره؟ من فکر میکنم آینده بسیار درخشان داره. در این پروسه هم که ما داریم میدیم عجیب، من فکر میکنم یادگیری اجتماعی یا مثلا بالا رفتن خرد اجتماعی مردم ما خیلی خیلی مهمه. ما اصلا در این وقایعی که اتفاق میفته مثل وقایعی که وکالت بدین یا ندین اینا، هر کدوم از اینا اتفاق میفته ما ازش بهتر میایم بیرون، نه اینکه برخلاف یه عده که میگن این اتفاقا میفته یه دفعه همیشه داغون میکنه، نه، یه پروسه ایست، آبی است که داره میره.
نه درسته، مسیر رو پیدا کرده،
مسیر یه سنگی هم، یه سنگ بزرگی هم بلند میشه میخوره به درخت مثلا، بعد اونم هیچ اشکالی نداره، اونم طبیعیه، میدونی؟ اونم که میگه مثلا به یکی وکالت بدیم به جامون حرف بزنه هیچ دیگه حرف نزنه، اونم برای به نظر اون طبیعیه. ولی من میخوام بگم از هر کدوم از این مراحل که ما رد میشیم ما بهتر از قبل میشیم.
بسیار عزم به حضورت که بذار یکی دو تا موضوع هست، یکی این که شما قبلا راجع به اینا با هم حرف زدیم، یکی این فارین پالیسیه که مدعی شده توی مقاله، مدعی شده عربستان خواهان تغییر جمهوری اسلامی نیست، این یه موضوع. یه موضوعی که دوباره روز چهارشنبه این فری بیکن، واشنگتن فری بیکن به اسنادی از مکاتبات داخلی چند گروه لابی کننده برای جمهوری اسلامی در آمریکا دست یافت که نشان میده این گروه قصد دارن از طریق فشار به قانونگذاران آمریکایی دولت آمریکا رو مجبور به بازگشت به مذاکرات احیای برجام کنن. پس ما یکی اونو داریم که گفتش که عربستان حاضر نیست که جمهوری اسلامی تغییر کنه، یکی اینجا فارین پالیسیه، یکی هم فری بیکنه. و فری بیکن میگه که با انتشار بخشی از مکاتبات داخلی این گروه از جمله جی استریت، نایاک، دیدبان حقوق بشر، بنیاد جامعه باز، که این بنیاد جامعه باز همون داستان جورج سروسه، نوشته که جورج سروس و چارلز کوک و بنیاد برنان راکفلر پشت لابیگری برای جمهوری اسلامی هستند که اینها به رغم تمایل افکار عمومی آمریکا به تحریم‌های بیشتر مقامات حکومت ایران به دلیل سرکوب مرگبار شهروندان ایرانی به دنبال تضمین از سرگیری مذاکره از سوی آمریکاست. و گفته که فری بیکن با بخشی از ایمیل دیلن ویلیامز از سازمان جی استریت که در خاک آمریکا زمینه صلح و تضمین دموکراسی در اسرائیل فراهم میکنه، نوشته که او این ایمیل را برای افرادی از گروه نایاک اکشن، بنیاد جامعه باز و بنیاد کارنگی برای صلح بنمره ارسال کرده. بفهمیم که ماجرا چیست.
اولا با شروع میکنیم با مقاله فورین پالیسی راجب
عربستان.
من فکر میکنم که هیچ کشوری که از آشوب در ناحیه خودش خوشحال نیست، برای که چیکار میکنه؟ ندانسته ها رو زیاد میکنه. یعنی اقلا آدم حتی یه چیز بدن باشه بدون راجبش براشون دیده. بعد تغییراتی که احتیاج هست، مثلا وقتی که یک مخالفت میکنی با یک کشوری به میذاری، اون رابطه سیاسی به مرحله رابطه دشمنی برسه، تاثیر اقتصادی، تاثیر فرهنگی، تاثیر مثلا تاریخی داره. اینا اینی که کپیتالیست هم خوشش نمیاد شلوغ پلوغی، دلش میخواد یه جا آروم باشه، نمیدونم داد و ستد بشه، بازرگانا برن بیان، حسابای بانکی به هم نخوره، فلان حرفا. و مقابله هم خرج داره، برای که مقابله وقتی میکنی نهایتا امکان داره با برخورد بشه، نه تنها اون منافعی که دوستی و مروت بین کشورها باز نفع میشه اون نداری، یه خرج اضافه هم هست، به خصوص اگر کشور تولید کننده سلاح نباشی. بعد اینه که هیچ بعید نیست عربستان سعودی به علتهای مختلفی شاید نمیخواد. یکی این که جنبش مردم ایران یک تم ضد غیر مذهبی، نه ضد مذهبی، غیر مذهبی گرفته که عربستان سعودی نمیدونه با اون چیکار کنه. جنبش آزادیخواه مردم ایران یک تم زن زندگی آزادی گرفته که تمام کشورهای ناحیه نمیدونن با اون چیکار کنن. این مقاله به درستی میگه حتی در بین نگاه که میکنیم به وزیر امور خارجه عربستان، تو این حال شلوغ بلوغی ها میگه ما آماده ایم بیان با ایران رابطه برقرار کنیم. و این به نظر میاد بعضی ها حتی میرن تا جایی که میگن مثلا ترکیه، نمیدونم تمام این کشورها زیاد دنبال تغییر نیستن به خاطر این ارتباط اقتصادی و اجتماعی و توریستی که اتفاق افتاده. حالا اروپا هم این مقدار اینجوری. ولی مسئله فری بیکن یک مقدار بعد از اینکه مجلس نمایندگان آمریکا با اتحاد بسیار بسیار نادری که در دوران سیاسی اخیر آمریکا بی سابقه است، با رأی قاطعیت به جز یک نفر به محکوم کردن ایران و حمایت جمهوری اسلامی و حمایت از جنبش مردم ایران بیانیه صادر کردن و از دولت میخوان که یک برجام رو از لیست از اجندا ورداره، با مثلا مذاکرات قطع کنه، دو به همپیمانان اروپایی هم مثل آمریکا فشار بیاره که سپاه پاسداران بزنن تو لیست. حالا فری بیکن میاد از تقابل و به اصطلاح از عکس العمل جمهوری اسلامی و لابیستای مدرنش که همیشه بودن، برای که طرفداران مذاکره با ایران کم نبودن. میدونین در چند سال پیش اگه میگفتی تحریم اصلا جزء چیز بودی، ضد ملی بودی، میگفتن تحریم، آه این میگه تحریم. و این در ساختارهای سیاسی مثل جوسورو و اینا خیلی قویه که ما با مذاکره و فلان و این حرفا ما رو از سوراخ میشه با مذاکره آورد بیرون. اینا به این معتقدن و نایک هم سعی خودش کرد. نایک البته ترسید در یه زمانی آمد از جنبش مردم حمایت کرد، ولی آمد راجع به این که سپاه پاسداران تو لیست تروریستی بذارن رفت بالاخره به بیسش، برگشت به مثل کشی که اومده بود، یه ذره کش اومد تبیا به طرف مردم، باید ولش کردن، بعد رفت دنبال سرو. و این انرژی هست در آمریکا و این انرژی غالب بود. بایدن جز اون کم بود و یواش یواش اون کم دارن کم میشن و اینا بعد از اون بیانیه به قول معروف آب در آهن کوبیدن است.
بسیار. یعنی ما نتیجه بگیریم که اگه بخوایم از حرفای امروز نتیجه بگیریم، اون چیزی که من از فرمایشات شما متوجه شدم، همه این روند، اون کارنتی رو که شما بهش اشاره کردی که یه ده میخوان این رو به صورت یه مکانیک و پروژه ببرن جلو، ولی در حالی که کارنت سیل رو که نمیشه مکانیکی باش رفتار کرد، یه نتیجه گرفتم و اونی که نقش ما در این تغییر و اون که این که بالاخره این تظاهراتی که در همه جای دنیا برگزار شد و قراره که روز 11 فوریه دوباره تکرار بشود، چه تأثیر زیادی روی سیاستمداران گذاشت و چجوری رسانه ها مجبور شدن که این داستان ها رو به اطلاع جامعه خودشون برسونن. وگرنه جمهوری اسلامی که همین یه بار نیست که آدم کشته، همین یه بار نیست که به تظاهرات مردم شلیک کرده، که در طول این 40 چند سال از اونجایی که زنا اومدن تو خیابون گفتن و بهش گفت یا روسری یا توسری زدش تا داستان مهسا، ولی بالاخره این حرکت مردم در داخل و تأثیرش تو جامعه خارج کشور و اینکه خارج کشور بالاخره یاد گرفت که بابا راهش اینه که صدای داخلی رو بلند کنی، نه از خودت صدا در بیاری، صدای تو به درد داخله نمیخوره، بی خودی علکی حرف میزنی. تنها کاری که باید انجام بدی چون گذشته، همون کاری که در دوره سال 70 تا سال 75 انجام میشد، یعنی صدای داخل رو دانشجوها در خارج کشور منعکس میکرد، از خودشون حرفی اضافه نمی زدند، کاری نمی کردند، بلکه هر چی تو داخل بود می گفت آقا این داره آدم ها رو اینجوری می زنه، این بچه ها تو ایران خواسته هاشون اینه، چریک شهری داستانش اینه، اون یکی اینه و شاه داره اعدام میکنه، اینجور میکنه، اونجور میکنه. از خودش اختراع نمی کرد، شورای نمیدونم گذار درست نمی کرد، شورای تصمیم درست نمی کرد، این اتفاقا نمی افتاد در گذشت. و بالاخره امروز یاد گرفت آقا همون اون روش کار میکنه، انتقال صدای داخل به افکار عمومی خارج، همین به همین سادگی. و این اتفاق افتاده و این فرمایشات شما این رو به من یه بار دیگه نشون داد که ما چه تأثیری میتونیم در نجات مملکتمون داشته باشیم. آقا بسیار ممنونم، متشکر از شما و سپاسگزار از همه مهری که داری و فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی. مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر نازنین، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر. ممنون از شما جناب انفر.
با تشکر از شما عزیز.
تشکر میکنم. مرسی. بها شنیدیم فرمایشات آقای انواری نازنین. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخش های مختلف سایت بهره برن. از همه هندلی و همراهیت سپاسگزارم. ممنون از اینکه دنبال میکنید. متشکرم.